گفتیم آقا این اعطا بالاخره قرینه است برای که معامله ای داره صورت میگیره. بعید ببینم اول مره اون قید را، چون اگر ما محاسبه کنیم داده که لا یأخذ الا وصیفه او ورقه الذی اعطاه اول مره ولا یزداد علیه شیئا، چون بلا فاصله داره ولا یزداد علیه شیئا. استعداد در صورتیه که خدمت فرض کنم که نه چیزی نداد که دو طرفه باشه. استعداد در صورتیه که فصل صورت بگیره، هنوز معامله فصل نشده.
بار مجبوره چون که دفیق نیست خدمت خواهی نداره، بار مجبوره این کورش رو بگیره. ولی ما فرسندیم باید چه بار کنم این بنده خود
راهش همین است که ایشان فرمودن خدمت رو از کنم که گفت خوز منی قیمت وصیف کلیوم ور درسته، بعد میگه که لا یأخذ الا وصیفه، مثلا او پیشنهاد میده که قیمتشو بگیر از من، اون وقت اون پیشنهاد که میده قیمتشو بگیر، بعد بگیم اینجا اعطاهو یعنی چی؟ و خودش داره میگه قیمتشو از من بگیر، اون میگه اون وقت میگه لا یأخذ. امام میفرماید لا یأخذ الا اگه وصیف بود وصیف، اگه نبود ورق.
وصیفو خریده ولی یه مشتری بهتری پیدا شده دوباره فروخته، خود دلالم آگاه هم که قیمتشو بگیر.
البته این که احتمال این که به پیدا بش اونجا که فروخته باشه نداره، چون میگه فقال الله صاحبه لا اجد لک، من پیدا نکردم. بحث عدم الوجدانه، فرضا میگه خوز منی قیمت وصیفه کریان، چرا؟ میگه مثلا خب شما پولت دادی، من از پولت استفاده کردم و برم کار زدم، حق با توه، شما بیا خدمت قیمتش از من بگی. خب امام نمیده اصلا، یعنی قیمت همون اندازه رو بگی، بیش از این اندازه نگیر.
به روز هم نمیتونه بگیره، یعنی امروز نمیتونه به روز بگیره، یعنی فرض کنید مهر 50 درهم بوده، حالا 50
اصلا تو ذهن همون طرف هم همینه، میگه خود منی قیمت وصیف کلیوم، میگه امروزی رو بهش بدم. امام میفرما نه، همون ورق رو بده. منظور اینه که این استعداد رو نمیرسونه، امام داره در واقع رو راهنمایی میکنه که حالا که میخوای بهش بفروشی قیمت و قیمت دیگه، میخوای بفروشی همون رو، یعنی دیر کرد و یا افزایش قیمت و اینا نباشه.
حالا این بنده خدا 50 درهم داره، 6 ماه پیش داره، الان این امروزی میخواد بگیره 50 درهم خواهد تو بازار غلام بخره، دیگه باید 70 درهم بده مثلا، میگه این 20 درهم مثلا ضرر میکنه، اونم باید در حقیقت برای تهیه غلام میگفت با تهیه کنه غلام.
بی بی نقدی نبود که بحث ضرر بیاد، اینجا بی بی سلفه.
درست،
بی سلف. بی سلف این حرفا نداره، مدت رو پذیرفت.
مثلا حضرت میگه
یا پول رو بذاره همونجور پیشش بمونه در آینده برای بسیر که بیاره، یعنی هیچ پول رو پس بگیر چیزی رو زکا نگیر.
حالا این حرفیشون زد، اگر این پول رو میدون من نمیتونم خیلی کنم، اینو با چی کارش کنیم؟ حالا اصلا بنگاده رو با آب پول تو بگیر، امام میدون نه میتونی پول زن نگه داری، خب این با چی کارش کنیم؟
اگر روح سوال همین باشه اب نداده، ایشون پیشنهادش اینه که بیا قیمتش رو بگیر. امام میفرماید که شما اگر صرف کن به قولیشون یا وصیف رو به اجازه بده من تا پیداش کنم، یا اینکه خدمت فرض کنم که پولتو بگی، پولتو بگی خدمت فرض کنم. خب چجوری بگیره؟ آیا اینه؟ ایشون میگه این استعداده، این استعداد نیست، چون بهش میگه که ورقه الذی اعطاه ولای از داد و علیه شیا، بحث اینه که اونی که بهت داده زیادتر از اون نگیر. خواه زیادتر از اون نگیر این چیه؟ این در واقع خدمت تو اصلا درهم دادی 400 دینار 410 دینار نگیر. این یک خدمت تو اصلا کنم که منظور همینه دیگه.
حالا به فرض بگیریم این بنگادار میگه بیا پول بگیر، بگیر من پول نمیخوام بگیرم، حالا این مخیر، یعنی این آقا اگر بگیر من منتظرم برام پولان بخیر، این بگیر من نخرم نمیتونم نخرم، و چیکار کنه بسن؟
بله من حالا اون جهت احتمالات شما ها درست، ولی من اون جهتی که صاحب جواهر داره عرض میکنم. صاحب جواهر میگه که فیصفخ العقد حین ازم و یسترد دو سمن لان المراد بیعه علیه برأس مالهی و من معید زاده. بعد میگه که تا اینجا میگه من ان الخبر قد تزمن انه لیس له الا ذلک، یعنی نیست برای این آقا فقط همین ورق، حتی جنس دیگری هم معلوم نبود که کنارش باشه، معلوم جنس دیگری هم در کنارش نبوده که میگه فقط همین ورق رو بگیر. عرض میکنم اصلا بحث این نیست که جنس دیگه باشه یا نه، بحث اینه که ایشان وصیف خواست، چون وصیف خواست میگه آقا یا صبر کن وصیفتو بهت میدم، یا اینکه شما بیا پولتو بگی برو. آره دیگه کلمه سب نداره، ولی معلومه دیگه، میگه که لا یأخذ الا وصیفه، لا یأخذ الا وصیفه، وصیف که الان نیست که، و سب کنه.
حالا اگه بگفت من
سب نمیمونم بیا پولتو بگی، ایشون میگه این پول از باب استرداده، میگم نه، این فقط از پول و از باب استرداد نمیتونه باشه. چرا؟ برای خاطر این که یه احتمال دیگه هم هست، چون داره لا یزداد و علیه شیء، و یه احتمال دیگه اینه که داره اونجا پیشنهادش اینه که خذ منی قیمت وصیفه کلیوم، منی خذ منی قیمته، قیمت که میگیره معلومه یه معامله دیگه میخواد انجام بشه.
معامله دوم چی انجام
میشه؟ وصیف، میگه وصیفی که اون روز شما به من پول دادید اینقدره، مثلا 400 درهم بوده الان 410 درهمه، بیا 410 درهم تو بردار. 410 درهم امام میفرماید که نه این کار نکنید، چون پیشنهادش این بود، اون پیشنهادش این بود. آره دیگه، ببین اون پیشنهادش این بود که بیا خدمت تو از قیمتش رو بردار. خب قیمت کلیوم، قیمت امروزیش رو بردار، درسته؟ این پیشنهادش این بود که قیمت امروزیش رو بردار. امام چی میگه؟ امام میفرماید که نه این کار نکن. چرا؟ چون اگه این قیمت امروزی چه برداده بیشتر میشه یا ممکنه کمتر بشه، درسته؟ امام میفرماد بلا فاسده ولا یزداد و علیه شیئا، به خاطر همینه میخواد بگی که شما نباید معاملتون به گونه ای باشه که بر اساس امروز باشه.
اگر استرداد بکنه با سود ربا میشه، ولی اگر یه معامله دوم بشه اون دین رو معامله بکنه چطور؟
صاحب جواهر میگه استرداد میگه. صاحب جواهر میگه که اصلا نمیرسونه معامله را، این فقط میرسونه چی را؟ استرداد را.
که حضرت میگه باسود اگر باشه ربا میشه.
آره ایشون میگه، من میگم آقا جان من این معامله را میرسونه. چرا معامله را میرسونه؟ برای خاطر اینکه او پیشنهاد معامله کرد. امام اصل مطلب را کاری نداده، امام میگه فقط افزایش قیمت نشه، چون او 400 دینار داده همون 400ش رو بگیره.
وقتی
400
بخواد پس بده معامله لازم
نیست. چرا؟ خدمت رو عرض کنم که اینه که یه رد بدلی ثانی انجام میشه دیگه، به عنوان فسخ، اونا میگن فسخه، من میگم فسخ نیست. چرا؟ چون پیشنهاد او بر اساس قیمت بود. امام هم جواب بر اساس اون پیشنهاد میده. خدمتکار وجود نداره، ولی میشه که ارزشیابی کرد. بازار که میشه که در دست بگیر، برایشون پیدا نمیشه، ولی بازار که میشه. میگن آقا همچه جنسی اگه الان بود چقدر ارزشش؟
قول دلال که واسه ما حجت نیست، قول امام واسه ما حجته. دلال گفت قیمتشو بگیر، یعنی بیا معامله بکنیم.
نمیگم حجته، امام میخواد جواب بده بر اساس چه ظهوری باید جواب بده؟
میگه اگر قیمتشو بگیر،
جواب اون آقا رو، جواب اون آقایی که امام فرمود که ببینید شما خدمت رو از کن، اگر میخواد قیمت بهش بدی باید همون ورقی که اولین بار معامله شد بهش بدی. استعداد نمیشه فسقی نشد اینجا. میگه لا یأخذ الا وصیفه، این من تجرجم میکنم چجوری فسقه. میگه لا یأخذ الا وصیفه او ورقه او. راش بیزن شده فسقش کجاست؟
معامله
صورت
نگرفته
از نظر
من. پول دارم شما برید واسه
من
یه چیزی
بخرید. شش ماه معامله نفرمایید، معامله صورت نگرفت. به سلفه به سلف مکتوب نوشته شده. بس بس به سلف ها، ببین کلمه سلف اومده. فی رجل اعطا رجلا ودقا فی وصیف الى اجل مسمى سلفه. البته متأخر بعضی از آقایون همین فهمو دارن، حالا من کتاب ها رو که آوردم برای همینه، همین فهمو دارن، ولی من میگم ما خواهیم باید خزمنی قیمتن با قرینه اعطا و ولایت داد. میخواد امام بهش راهنمایی کنه که اگه میخواد قیمتش هم بدی، تو گفتی قیمت کلیوم، نه این کار نکن، بلکه اول مره. چرا؟ چون مسئله ربا خوش میاد، کم و زیاد اینجا چی میشه؟ ربا بشه. چون میشه بیع درهم به درهم دیگه، جنس که بهش ندادی، میشه بیع درهم به درهم و همون ظهور روایات بعدی برمیگرده. لا یظلمون ولا یظلمون، این هم برمیگرده. نه وصیفه یعنی، وصیفه یعنی صبر کنید بذارید تا زمان وصیف برسه بهت بشه، یا اگه صبر نکردی خدمت تو هست اون درهم تو بگیر. درهم و از چی؟ اینا میگه از راه استرداد بگیر. میگم هیچ گونه مفهوم نیست که استرداد بگیر، بلکه ممکنه که یحتمل، یحتمل که اون آقا میگفت که قیمت روز رو من بهت میدم، امام میفهم قیمت روز لازم نیست که. چرا؟ چون اگه قیمت روز رو بهش بدی این میشه درهم به درهم، درهم افزایش کشه، افزایش پیدا میکنه، میشه ربا.
خدا الان درنه خدا با اولادم میگه حالا 450 درهم رو بگیر. اینا رو بهت بدم. باش کار کن.
اون حالا یه بحث مستقل تریه، یه جایگاه دیگریه.
این داره میگه، این داره بهش میگه، نه این میگه به
قیمت،
چون بانکدار داره بهش میگه این ربا میشه مگه؟
نه اون
حالا پول میده بانک،
نه اون که ربا نمیشه. من خب من رهن لحن روایت اینجا کار دارم، من بنده میگم نتیجهش این میشه.
آقا بانکدار داره حق میزنه، بیا من از آبستان گرفتم، بیا حالا من یا غلام نمیتونم برسه، غلام سرسون برای تهیه کنم که همه نتونستم، یا بیا حالا من 400 بنده دارم من به پول بدم به جای 400 دارم.
اون کلماتی که شما مصرف میکنید او به صورت یک پولیست که ودیعه بهش میده، اما اینجا معامله صورت گرفت. معامله صورت گرفت، به یه معامله کن خوز منی قیمت وسی که برکلیم. امام میفهمه لازم نیست که بگی آ جان من همون قیمت وسی فندوز رو بگیری. آقا میگه اینا میگه استدراده، من میگم استدراد چی جوریه؟ یه خب قبول نمی کنم، میگم یه احتمال دیگه همونه دیگه، آجا در معامله بعدی میخوای بگیری اضافه نگیر. چرا؟ شو معامله درهم به درهم میشه، همون معامله بحثه. بله دیگه اثبات نمیشه دیگه، بله دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. تا اینجا دو تا روایت رو آوردیم بررسی کردیم، درسته؟ روایت سوم، روایت سوم صحیحه حلبی عن صادق علیه السلام. انهو سئل عن الرجل یسلف فی الغنم سنیان و جزعان. سنیان از تثنیه است، سنیان و جزعان و غیر ذلک الی اجل المسمى. از امام صادق پرسیده شد از مردی که گوسفند را به سلف می خرد، اون گوسفند سه سال و یا کمتر از یک سال، یعنی گوسفندایی که سه ساله باشن یا چند ساله باشن، سه ساله و یک ساله باشن، کمتر از یک سال، شش ماه، هشت ماه، چون سنیان معمولا گوسفندایی است که از دو سال به سه سال رسیدن. جزعان جمع جزع گوسفندایی است که هفت ماه رو میگیره، هشت ماه رو میگیره، تا یک سال رو میگیره. بالاخره مشخص شد. امام میفرماید که قال، امام میفرماید لا بس، ان لم یقدر الذی علیه القنم على جمیع ما علیه یأخذ صاحب القنم نصفها او ثلثها او ثلثیها و یأخذ رأس ماله ما بقی من الغنم دراهم. امام من فرماید اشکالی نداره. اگر فروشنده قدرت نداره تمام تعهداتش رو عمل کنه، یعنی گوسفند کمتر از یک سال و بیش از دو سال رو بپردازه، مشتری میتواند نصف یا یک سوم یا دو سوم پولی که داده گوسفند بگیره، مابقی از گوسفندان را عین همون درهمی که داده برداره. همون مقدار درهمی که داده برداره. در اینجا هم استدلال کردن بر این که این حدیث دلیل بر جواز بیع مبیع در بیع سلف بعد از مدت بعد از مدت سلف. من گفتم جواز، نه عدم جواز، عدم جواز بیع سلف، عدم جواز، بل عدم جواز. مگر اینکه بخواهد بر عدم جواز، مگر اینکه بخواهد به من هو علیه بفروشه. چون اگه بخواهد به من هو علیه بفروشه اشکالی نداره.
بر عدم جواز مبیع در بیع سلف بعد از مدت،
بعد از رسیدن سر رسید مدت چی؟ بیع سلف. مگر اینکه بخواد چی؟ بر چی بسازه؟ بر من هو علیه. ببین یک جواز بود مطلقا، یکی هم کجا بود داریم روایت میکنیم؟ اونجایی که به من هو علیه اشکال نداره بفروشن، به غیر من هو علیه نه. ببینم من هو علیه در جایی که زیادی نگیره اشکالی نداره، درست بیش از اندازه باشه اشکالی نداره. خب حالا میخوام تحلیل کنم روایت، بررسی کنم روایت. در بررسی روایت چند نظریه هست. یک، مرحوم شیخ در مکاسب بنویسید با حاشیه کلانتر، جلد 7 صفحه 252 تا 253. می فرماید که فیوه تمل ورود ها فل فسق احتمال دارد که این روایت مربوط به فسق نه بله، چون زیاد بحث نکرد، ازش استناد کرد. یعنی نسبت به نصف یا یک سوم یا دو سوم معامله رو امضا میکنه و نسبت به بقیه فصل میکنه و ثمنش رو میگیره. مرحوم محمد تقی مجلسی در روضة المتقین جلد 11 صفحه 472 ایشان هم قائل به فسق، می فرماید که اذا فسق فی البقیت به تقایل لا یأخذ عزیت من ثمن المثل، لا یأخذ عزیت من ثمن المثل، به خلاف مال لو لم یفسخ. معلومه دیگه، یعنی اگر در بقیه گوسفندان خب تو نصفش، یک سومش، دو سومش که میگیره، در بقیه گوسفندان خدمت فرض کرد. چجوری فرض کرده؟ به تقایل. تقایل یعنی چه؟ تقایل دو طرفیه دیگه، هم اون صاحب پول میگه آقا من بقیهشو نمیخوام، گوسفند نمیخوام، همیشون هم گفته آقا من بقیهشو پولشو نمیخوام، بهت برمیگردونم. اینو میگن تقایل. لا خدا عذیت من سمن، وقتی با هم دیگه اقاله کردن دیگه بیش از اندازه سمن نگیرن دیگه، نصفشو که حساب کرد گوسفند گیره، همون نصف دیگرشو بگیره. به خلاف ما لولم یخبسخ، به خلاف اونجایی که نه، نمیخواد فحص کنه، نمیخواد فحص کنه. خب نمیخواد فحص کنه، یه حکم دیگریه که باید صرف کنه. حکم دیگرشو بگه چجوریه. حکم دیگرش اینه که پول به عنوان وکالت میندازه پیش همون آقا، به اون آقایی که فروشنده است، میگه تو از قبل من وکیلی، هر وقت گوسفندا پیدا شد به همون مبلغ که بهت دادم گوسفند برا من بخر، میشه وکیل. یه نظر. نظر دوم تو روایت نظریست که سابریاز داده. نه نه، این هم تایید کردم، تایید کردم دیگه، شیخ رو تایید کردم با علامه محمد تقی چی مجلس، دوتا یه نظر. خواستم بگم که نظر شیخ متخذ از نظری کیه؟ مرحوم مجلسی. روحیه و استشمامش از اونجاست، باید بالاخره طلب زرنگ باشه در بیاره بینکی گرفته دیگه. نظر دوم نظر سابریازه. سابریاز در کتاب ریاض جلد 2 صفحه 131، ایشان به تبع مفید و مرحوم هلی و جمعی از متأخرین میگوید که تخیل المشتری بین الفسق و صبر. یعنی در واقع این روایت میخواد بگه که مشتری مخیر بین این که معامله را به هم بزنه یا این که چی بکنه؟ صحب کنه. نسبت به چی معامله را به هم بزنه؟ نسبت به اون نصفا، چون نصفش هست دیگه، یا این که صحب کنه پولشو بگیره، صحب کنه گوسفندشو بگیرش بیاد. نظر سوم نظر مرحوم صاحب جواهره. می‌فرماید این روایت نمی‌تواند برای مورد بحث ما شاهد باشد، چون هیچ دلالتی در این روایت نیست. موضوع بحث ما این است که آیا بعد از حلول عجل فروش مبیع سلفی جایزه یا نه. این موضوع بحث ماست. این روایت هیچ دلالتی بر موضوع بحث ما نداره. چون امام علیه السلام فرمود اگر این دو نفر راضیان اشکالی نداره، در نصف یا یک سوم یا دو سوم گوسفند بگیره، بقیه پولشو بگیره. و در جایی که ترازی باشه نه بحث خیار فسق میاد و نه بحث فسق و استرداد ثمن میاد و نه بحث معامله میاد، هیچ کدوم از اینا نمیاد. این دو نفر راضی هن، نسبت به نصف گوسفند میگیرن، نسبت به بقیه درهماشو میگیرن. دیگه اینجا بحث خیار فصل یا بحث خدمت رو عرض کنم که اصل فصل و اقاله، اینجا بحث مطرح نیست. یعنی هم علامه مجلسی رو جواب داد، چرا گفتی تقایل؟ چرا گفتی تقایل؟ اینجا بحث اقاله نمیاد. و هم صابریاز و مفید جواب داد که شما چرا گفتید که تخیل المشتری بین الفسق و السعب، جز خیال نمیاد. متوجه هستید؟ در واقع اینجوری شد دیگه.
قبل از این دست، قبل از این دست که باقیفته
ایشون میگه
بحث ترازی هست. آیا این
قبلا این
صحبت
نکردن؟ میگه آقا اینجا درست شبیه به همون ترازیه.
حالا اینجا اینا با هم صحبت کردن، یه قرارداد یه چیزی بستن که من میکنم این قدر دارا تهیه کنن قدر پول باید بدیم. این چی پس؟ این دست رو چی رو قبل کرد؟ ترازی که اون موقع بوده که اومده
چون ترازی وقتی که پا بیاد دیگه اون بحث اقاله و فسق هم نمیاد دیگه، با هم راضی هستیم داریم رو ترازی هم دیگه، نصفشو میگیری گوسفند، نصف دیگه هم چی؟ پولتو میگیری ببری.
معامله
صورت نگرفت که، معامله قبل بود دیگه، معامله جدید نیست.
معامله چطور معامله قبل باید این نباشه؟ اونجا صحبت شده، پولش هم داده،
به نظر ما، خود نظر ما اینه که حق با صابریازه. چرا؟ چون در ادامه حدیث داده که و یأخذوا دون شرطهم ولا یأخذون فوق شرطهم. یعنی کمتر از شرط خودشون می توانن بگیرن، اما بیش از اندازه شرطشون حق ندارن بگیرن. این عبارت خیال رو میرسونه. یعنی مشتری مخیر است بین این که فسخ کنه و نصف از اون گوسفندان رو بگیره نسبت به بقیه فسخ کنه دراهم کمتری میتونه بگیره اما بیشتر نمیتونه بگیره یا اینکه صبر کنه تا بقیه گوسفندان هم خریداری بشه و به او تحویل بدن مشهور بین الاصحاب هم این است که اگر سررسید سلام رسید و مسلم و فی پیدا نشد مشتری مخیر بین فسق و اخذ ثمنه و بین صبر تا زمان به دست آمدن مسلم و فیه اینجا داره که کان له الخیار بین الفسق و اخذ ثمن و بین صبر الی اوانه و بین صبر الاوانه مرآت العقول جلد 19 صفحه 190 ابن ادریس در سرائر منکر خیاره ولی دلیلش رو نگفت چرا منکر خیاره از این نظر این روایت به شهرت فتوایی واگذار می شود و بر اساس شهرت عمل می شود خب این روایت ما تا اینجا را تمامش کردیم اجازه بدید من اینو بکنم چون میخوام جمع‌بندی کنم دیگه تمامش کنم روایت بعدی ما که روایت چندم میشه چهارم میشه دیگه درسته روایت چهارم صحیحه یعقوب ابن شعیب میگوید که مردی 100 درهم داد تا گندم و خرما در فلان ماه تحویل بگیره سررسید تحویل رسید ولی اون فروشنده گفت والله ما عندي الا نصف الذي لك سوگند به خدا نصف اون مبلغی که به من دادی گندم و خرما دارم این نصف رو بگیر، نصف دیگر رو از همون در هم بگی برو، نصف دیگر همون در هم بگی برو. فقال، امام فرمود لا بأسه اذا اخذ منه الورق کما اعطاه، لا بأسه اذا اخذ منه الورق کما اعطاه. صاحب جواهر می فرماید که احتمال دارد که سوال کننده از جواز فسخ در بعضی از این مبلغ کرده و امام فرمود اشکالی نداره، در صورتی که اون بقیه درهمی که برمیگردونه بیشتر نباشه تا روا لازم بیاد. ولذا این حدیثم ربطی به بی نداده، در حالی که بحث ما این است که آیا بیع مسلم و فی بعد از سر رسید قبل از قبض جایزه یا نه. قبل از قبض جایزه یا نه، حق با صاحب جواهر. این حدیث نمی رسونه به این که خدمت رو عرض کنم که بیعی صورت گرفته باشه، چون طرف میگه والله ما عندي، صریح میگه ما عندي الا نصف الذي لك فخذ مني ان شئت بنصف الذي لك انت و بنصفه ورقا. فقال لا بأس اذا اخذ منه الورق كما اعطاه. خب جمع‌بندی کنم، جمع‌بندی بحث این شد که ما دو دسته روایات داریم. یک دسته روایات مطلقا جایز می‌دانند بیع مسلمون فیه را، چه به من هو علی و چه به غیر من هو علی، یعنی چه به فروشنده و چه به غیر فروشنده. دسته دوم از روایات ما را نهی میکنن اینجا هم دو دستن، بعضیا مطلقا نهی میکنن، برخی به من و علی در صورت زیادی درهم نهی میکنن چون روا لازم میاد. فقهای ما بین اینها جمع کردند، جمعشون به چیه؟ جمعشون به اینه که بیع مسلمون فی جایزه چه به من هو علی چه به غیر من هو علی، یعنی چه به فروشنده به چه غیر فروشنده. و روایات نهی را حمل بر کراهت کردند، روایات نهی را حمل بر کراهت کردند یا حمل بر خیار فسخ کردند و یا حمل بر استعداد ثمن کردند. متوجه شدی من چند روز همینجور دارم بحث میکنم اینا رو همینجور دونه دونه با حوصله آمدم الان جنبندی روشن شد. اینا آمدن روایت ناحیه رو سه کار روش کردن، یا حمله برشی کردن، کراهت کردن، که کراهت رو آره خدمت رو عرض کنم که داره همین آدرس هایی که دادم، خود متن شرایع داره میگه علا کراهتن، حمله بر کراهت کردن، یا اینکه حمله بر چی کردن، خیار فحص کردن که الان داشتیم بعضی از موارد، یا حمله بر چی کردن، استعداد سمن که خود صاحب جواهر دیگه استعداد سمن کردن. بلذا خدمت رو عرض کنم که تقریبا فتوای عملی فقها اینه که قبل از قبض بعد از حلول عجل فروش مسلمون فی اشکالی نداره، چه به من هو بعده چه به غیر من هو علی. این چند روزی که داریم بحث میکنیم اینجوری شد، منتها روایات متعارض بود، دیدید که روایات رو من دونه دونه بحث کردم، خیلی حوصله کردیم که شما باید توی نوشته هاتون یکی یکی جدا کنی، همه اینا رو دونه دونه آوردیم دیگه، روایتی نمونده که نیارم. البته یه تعداد هست که شبیه اونه، متن همونه، هیچ فرق نمی کنه، تکرار شد. حقیقت هم اینه که با بررسی هایی که بنده تا اینجا داشتم خدمت رو عرض کنم که اون خیار فحص میشه دیگه، نظر من صابری از گرفتن دیگه، خیار فحص رو بیشتر کراهت رو نگرفتم، من تقریبا با خیار فحص رفته بودم. ولی این سبکی که عقیر آمدم شما خیلی حوصله کردید، من اول فکر میکردم همه در جا میزدید. خب دونه دونه حدیث رو بخونی حوصله میخواد، همون چیز پختیه، اگه آدم به حدیث شناسی اهمیت بدن به نظرم چیز خوبی این سبک درست، باید نظرات خودتون به من بدید تا سبکم عوض کنم، چون غالبا بچه ها رو روایات همینجوری میگن حاج آقا دست در دست میگه به فل حدیث. خب به فل حدیث چی چیه این فل حدیث؟ ما خودمونم عاجز بودیم، بعد مراجعه میگردیم به کتاب ها میفهمیدیم. نظرم این که سبک مرحوم آقای بروجردی سبک قشنگیه، آقای بروجردی، آقای نوری همدانی ما دستش بودیم میگو به این سبک گذاشت که دونه دونه اصلا اصرار داشت که حدیث باید خونده بشه، بعد که حدیث تمام میکرد بعد نظر میداد، اول تک تک حدیث نظر میداد، نظرات همه رو فهم همه رو ما خیلی گشتم ببینم دیگه فهمی غیر از این پیدا نمیشه، مثلا یه روایت رو تمام فهمها رو میدیدم که دیگه دستبندی میکردن اون جزوه ها که میآوردن خدمتون، تا اینکه انشالله الان این سه نظر شد. این اتفاقا خوشم آمد امروز صبح دیدم که مراتالعقول آمد جنبندی قشنگی کرد در صفحه همون 191 در دو صفحه، آره جنبندی خوبی کرد، دیدم که الحمدلله ذهن منو معطوف کرد به خودش، میگه بعضی جا مخالفم، من جنبندیشو نگفتم بعضی ها رو.
آقای نظر آخری که فرمودید که نظر صاحب جواهر رو شما تایید میکنید
در این حدیث فقط
ایشون میفرمایند که من اون چند
غفر الله لنا و لکم ان شاء الله
بریم خدا رو شرط فرمایند که اینو مخالفه بزنید، فرمایند که بعد آقای علی